ریاستیان شنونده های گرامی سلام و صحبتان خوش، با امید کامگاری و سلامتیتان و هم با آرزوی ای که روز خوب را آغاز کرده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. نخواست توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. مقامات افغان میگویند طوفان‌های شدید و برف‌کوچ در شهرهای سالنگ بیش از 60 نفر را به کام مرگ برده است. عملیات وسیع نیروهای ائتلاف در ولسوالی مارجه ولایت هلمند همچنان ادامه دارد. مقامات وزارت داخله افغانستان میگویند برای آموزش نیروهای پلیس در ولایت قندهار برنامه خاصی را در نظر دارند. رئیس جمهور امریکا میگوید اقدامات جدید جهت وضع تحریمات بین المللی بر ضد ایران در حال اتخاذ شدن است و تا چند هفته دیگر تکمیل خواهد شد. فرانکو فراتینی وزیر خارجه ایتالیا میگوید نیروهای بسیج در ایران دیروز تلاش کردند بر سفارت ایتالیا در تهران حمله کنند. فراتینی که دیروز در صنایع کشورش در روم صحبت میکرد گفت چون این حملات اخیراً بر سفارتهای فرانسه و هلند در تهران نیز صورت گرفته است. ملل متحد میگوید گروه های کمک کننده به پاکستان در جریان 6 ماه آینده به حدود $500 میلیون برای کمک به کسان نیاز دارند که در اثر درگیری ها میان اردوی آن کشور و طالبان از خانه هایشان بیجا شدند. حزب یولیا تیموشنکو در اوکراین میگوید نتایج انتخابات روز یک شنبه را به چالش گرفته و موضوع را به محکمه میکشانند. ایالات متحده این موضوع را رد کرد که گویا تضاد نظرها با مسکو روی سیستم دفاعی راکتی آمریکا در اروپای مرکزی از رسیدن به یک توافقنامه در مورد اسلحه اتمی دو کشور جلوگیری خواهد کرد. سربیا نماینده بوسنیا را بعد از 3 سال بنبست موجود میان دو کشور پذیرفته است. و پولند دیروز سفیرش در بلاروس را بعد از آن به کشور خواست که مقامات بلاروسی فعالیت یک سازمان پولندی را در بلاروس متوقف کردند. مقامات افغان گفتند طوفان‌های شدید و برف‌کوچ در شهرهای سالنگ بیش از 60 نفر به کام مرگ برده. با گفته محمد حنیف اتمر وزیر داخلی افغانستان، اجساد 24 نفر تا دیشب از زیر برف‌ها کشیده شده بود، ولی خطری ای وجود دارد که 40 تن دیگه هم حداقل 40 تن دیگه در این حوادث جان داده باشند. حدود 2500 نفر که موترهایشان در منطقه بند مانده بودند نجات یافتند و 430 نفر در این حوادث جراحت برداشتند. وزرای دفاع و داخلی افغانستان وقت دیروز کنفرانس مشترک خبری در کابل گفتند که عملیات نجات در منطقه شب و روز ادامه دارد و راه سالنگ تا روز چهارشنبه، البته تا امروز، بر روی ترافیک گشوده میشه. وزیر دفاع افغانستان جنرال رحیم وردک گفت برای بازگشایی راه سالنگ نیروهای اردوی ملی، پلیس ملی، وزارت فواید عامه و نیروهای آیساف مشترکاً کار میکنند. ده ها وسیله نقلیه در اثر برف‌های شدید و برف‌کوچ‌ها در راه سالنگ بند ماندند. آقای وردک در کنفرانس خبری دیروز چنین گفت:
فرون را پده خواب پیواد که پا هر گرد که واور و باران وره دلیدی و چه شدیدتری نهاد داشته ده سالنگ منطقه ده چه ده پرون را پده خواب افغانستان امنیتی ارگانون و ده یوبل پا دیر نجده هم غاگهی سره پده حق را حل زلی کردیدی چه خبل پیوادوال تا نجات ورکا تقریبا 2015 نفر نجات مندلیدی او د نجات فعالیت اوس هم دوام لري، لارم خلاص شي او زمنام که خدای ناخواسته یل څه نور د موږ وادوال د برف کوچ لاندې پاتې شوي هغه هم پیدا شي او نجات ورکړل شي.
به گفته آقای وردک 2500 نفر از حوادث دیروز نجات یافتند و عملیات نجات شب و روز ادامه دارد. 250 نفر زخمی شدند و صدها نفر به شفاخانه بگرام منتقل شدند. وزیر داخلی افغانستان محمد حنیف اتمر گفت حدود 3.5 کیلومتر راد این منطقه در اثر طوفان دفتنی و برف کوچ بند شده بود و حدود 200 کیلومتری را تا دیشب پاک شده و کار پاکسازی متبقی ایرا جریان دارد.
ارقامی که تا فعلا ما در اختیار داریم 128 نفر زخمی.
آقای اتمر همچنان گفت تا حال هم ده‌ها وسیله نقلیه در زیر برف‌ها بند ماندن و احتمالاً تعداد بیشتر از هلاک شده ها از زیر برف‌ها کشیده خواهد شدند. شنونده عزیز، در نتیجه حوادث ناشی از شدت طوفان‌ها و سرازیر شدن برف کوچ‌ها در شاهراه سالنگ که مسئولین حادثه را یک فاجعه طبیعی می‌خوانند، صدها تن متاثر شدند. به گفته مقامات، عملیات نجات هنوز هم جریان دارد. در این مورد می حال خبرنگار رادیو آزادی در محل احمد حنایش در خط تلفن با خود داریم. همکار عزیز سلام و صحبتان خوش. نمیفهم صدای ما میشنوین. هلو کوشش میکنیم در جریان برنامه های بعدی خبرنگار رادیو آزادی در محل با خود داشته باشیم. همکار تکنیکیم طرف اشاره میکنه. احمد عنایش با ما هستین؟ هلا؟
بله.
احمد جان سلام، لطف کنین و تازه ترین خبرها را از سالنگ برای شنونده های گرامی بگوین.
امیل ازم در منطقه بلندای ولنگ، منطقه که بسیار نزدیک از با اصل مرکزیت حادثه قرار دارم و دالازر فقط چیز مهمی که است، کاملا هوا که طوفانی بود و خطر اصلی گفته می شد ختم شده، تمام شده و مقامات و مسئولین دالازر از جمله عبدالبصیر سالنگی والی پروان که در واقع رهبری عملیات بوده داره به محل است، اینا میگن تلاش میکنن که عملیات دور دوم عملیات آغاز بکنن به خاطر کشیدن اجسادی که هنوز در زیر انبارهای برف باقی ماندن.
همکار عزیز، چی خبرهای نو است در مورد قربانی ها؟ آیا به تعداد قربانی افزوده شده؟ چیزی که دیروز مقامات گفتن تقریبا بیش از 60 نفر دیگه ها حوادث کشته شدن، خبرهای نو چیست؟
بله، دلالازر ما در صحبت نزدیک که امیل لحظه نزدیک آقای سالنگی والی پروان قرار دارم در محل حادثه. اینا باز هم تاکید دارن که امو در حدود ارقامی که قبلا دیروز داده بودن در حدود بیشتر از 60، اما باز هم اینا هم تاکید میکنن که هنوز معین و مشخص بوده نمیتونه به دلیل از اینکه هنوز تعداد زیادی از قربانی ها همراه با موترهای باربری و غیر باربری در زیر انبارهای برف باقی ماندن. امیل لحظه ممکن است تعداد تلفات تغییر داشته باشه، رو به افزایش باشه، احتمال میره که رو به افزایش باشه.
یک دنیا تشکر همکار عزیز، کوشش کنین در جریان روز تازه ترین خبرها را به ما بدین و هم متوجهتان باشین. احمد عنایش خبرنگار رادیو آزادی در پروان بود که می حال در سالنگ است و تازه ترین خبرها را از محل بر ما داد. خبرنگار رادیو آزادی امی احمد عنایش دیروز با والی پروان عبدالبصیر سالنگی مصاحبه را در مورد حجم و نوعیت حادثه، البته در مورد حادثه دیروز در سالنگ مصاحبه را انجام داده که با هم مشنویم.
وقتی ما که طوفان دیدم که شروع شد از سالنگ بر ما گفتن یک طوفان بسیار عظیم است، وقتی به طرف سالنگ حرکت کردم در مابین راه سالنگ و تا آخر سالنگ اولنگ است تقریبا 300 اراده مرتد که در حدود 1000 مردم میشد نجات دادیم، ولی متاسفانه که یک طوفان بسیار قوی و عظیم بود که دور از تصور بود و این لحاظه یک بار این طوفان تمام سالنگ دامنگیر کرد و کوشش کردیم که یک 20 نفر گاردا در دن تونل سالنگ بود، اونا قطع وسایل حفظ مراقبت سالنگ باید حرکت کنن، اونا تا پل خاکی آمدن بیشتر از 100 نفر انتقال دادن، ولی طوفان اونا را هم دامنگیر کرد، نتانستن وسایل های حفظ مراقبت در 10 بجه شب گذشته کلش یخ زد در منطقه بادن. گفتم که یک فاجعه انسانی بار می آید که تلاش نشود. من خواب شدم، بالاخره کوشش کردم که تا سایه منطقه افتنه را برسم، یعنی 15 کیلومتر پیاده دیرمی طوفان و در برد و طوفان بسیار قوی حرکت کردم رفتم.
در مجموع وضعیت جوی که رو به بحران بحرانی بود، در مجموع به مشکل آفرین بود، چقدر شبانه روز در بر گرفت؟
تقریبا از 2 بجه تاریخ 19 و تا تاریخ 20 تا ساعت 3 بجه طوفان بود و تا ساعت 2 بجه طوفان بسیار شدید بود، بعد از ساعت 3 بجه طوفان کم شد. وقتی که رئیس به دولت بر ما زنگ زد، ما بخشش گفتم که یک فاجعه انسانی میشه و مارشال صاحب برش گفته بود عاجل که در هلیکوپترهای قوای ائتلاف و اردوی ملی. تو باور بکن که کل فضای در منطقه تونل سالنگ یک بار تیارا گرفتن، چی تیارای کشفی، چی هلیکوپترها و دیگه هلیکوپترها نشست کرده رفتن و کسایی که حرکت کرده نمیدانستن طفل و زن و گپا را به هلیکوپترها بالا کرده عاجل عاجل رفته بود و اردوی ملی هلیکوپترهاشان آمد و گروه کماندوشان آمد. وقتی اونا رسید اردوی ملی که الحمدلله تعداد مردم انتقال خوده.
عبدالبصیر سالنگی والی پروان بود که دیروز مورد وحشت و شدت طوفان‌های دیروز در سالنگ بر رادیو آزادی معلومات میداد. شنونده عزیز، در ادامه هوای نامناسب در نقاط مختلف کشور، باشنده های ولسوالی عزر ولایت لوگر گفتند که در اثر برفباری های اخیر راه‌های مواصلاتی بر رویشان مسدود و با کمبود مواد خوراکی دچار هستند. در خبر دیگر از قندار، کوچه‌های ساکن در ولسوالی دامان قندهار گفتند که در اثر بارندگی‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌های اخیر خسارات زیادی را متحمل شدند. مولوی محمد جان، یک بزرگ کوچی‌ها، به رادیو آزادی گفت که در اثر بارندگی‌های اخیر و سیلاب‌ها تعداد 35 خانه تخریب شده و صدها مواشی از بین رفته. تازه‌ترین خبرها در مورد حوادث، مخصوصاً در مورد حوادث طبیعی دیروز در سالنگ، در جریان برنامه‌های بعدی رادیو آزادی مشنوین. حتما با ما باشین.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 7:41 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به گزارش های امنیتی کشور. صدای فایرها در نزدیکی ولسوالی مارجه هلمند شنیده میشه و عملیات ابتدایی بر ضد شورشیهای طالب در منطقه آغاز شده. بعد از اینکه براک اوباما رئیس جمهور آمریکا چند ماه پیش امر کرد که 30,000 اسکر تازه نفس به افغانستان فرستاده شوند، اولین عملیات وسیع نیروهای آمریکایی در افغانستان به حساب میره. اما در حالی که صدای فایر در مارجه شنیده میشه، مقامات افغانستان از طالبای منطقه خواستن که جنگ نکنن. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
در حالی که عساکر آمریکایی عملیات مقدماتی را در ولسوالی مارجه آغاز کرده اند، مقامات ناتو و دولت افغانستان از شورشان طالب در منطقه خواستند که از جنگ دست بکشند. والی هلمند دیروز به یک نشست خبری در کابل گفت که یک کمیسیون در منطقه سعی دارد تا طالبان را از جنگ منصرف ساخته به صلح و آشتی تشویق کند. گلاب منگل گفت که برخی از طالبان آماده گفتگو شدند.
دین نمرانی مسجدنا منتر رسیدی لیز دو امیدواریم عملی قدم پری بخش.
برخی از پیام های اولی به ما رسیده که من امیدوار هستم گام عملی در این قسمت برداشته شود. ما یک کمیسیون در این قسمت داریم که کارهای خود را انجام می دهد، اما سخن تفصیلی درباره پیام های اولی قبل از وقت خواهد بود. من امیدوار هستم که تعداد از طالبان افغان از جنگ دست خواهند کشید و جنگ واقع نخواهد شد.
زو امید کوم چې یو تعداد افغان طالبان بل جنگ لاس واخلي او جنگ ونیشي.
آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گزارش میدهد که 400 عسکر آمریکایی با همراهی 2500 عسکر اردوی ملی افغانستان از استقامت شمال شرق به ولسوالی مارجه نزدیک شدند. 30 نفر از معلمین نظامی کانادایی عساکر افغان را همراهی میکنند. وقوع تلفات هنوز گزارش نشده، اما عمودهای دود در منطقه دیده میشود. خبرنگاران که با همراهی عساکر میباشند میگویند که صدای فایرها شنیده میشود و معلومات بیشتری درباره وضعیت ندارند. مقامات آمریکایی هنوز نگفتند که عملیات اصلی و عمده چه زمانی آغاز می شود. آژانس‌های خبررسانی غربی گزارش دادند که طالبان دیروز مانع تعداد از مردم شدند که از بیم جنگ می خواستند ولسوالی مارجه را ترک گویند.
در حالی که عملیات وسیع نیروهای ناتو در هلمند آغاز شده، مقامات افغان از بهبود تلاش‌هایشان در جنوب کشور خبر دادند. وزارت داخلی افغانستان گفته پلیس قندهار با یک مدل جدید آموزشی تربیت شد که در صورت نتیجه مطلوب در سایر ولایت کشور ای آموزش گسترش بیشتر خواهد یافت. وزیر داخلی افغانستان محمد حنیف اتمر دیروز در کنفرانس مشترک خبری با سفیر کانادا در کابل به خبرنگارا گفت که تربیع این مدل جدید در قندهار به خاطر آغاز شده که ولایت نسبت به سایر ولایات کشور ناامن‌تر است. جزئیات بیشتر از فیض‌الله قرداش خبرنگار رادیو آزادی در کابل مشنویم.
وزارت داخلی افغانستان در نظر دارد با تطبیق مدل جدید از یک پروژه آموزش پلیس مسلکی در ولایت قندهار ظرفیت‌های مسلکی پلیس را ارتقا دهد که آموزش و تربیه آن را کشور کانادا متعهد شده است. محمد حنیف اتمر وزیر داخلی افغانستان به روز سه‌شنبه حین امضای تفاهم‌نامه همکاری با سفیر کانادا در کابل در یک کنفرانس خبری مشترک گفت این یک پروگرام آزمایشی است که به کمک این کشور آغاز شده است. آقای اتمر گفت با تطبیق این مدل جدید پلیس با مسئولیت و مسلکی تربیه خواهد شد.
در ولایت قندهار به این نتیجه رسیدیم که یک مدل جدید پلیس در این ولایت ساخته شد. اگر نتایج در قندهار مثبت باشه بنان ایره در سراسر کشور تطبیق. این مدل چی را شامل میشه؟ در قدم نخست پلیس به پلیس مردمی تبدیل میکنه. هدف از این مدل در واقع چیز دیگه نیست به جز از مؤثر سازی پلیس. به نحوی که پلیس در وظایف امنی و وظایف تنفیذ قانون خود با مسئولیت و با حساب عمل کنند.
ویلیام کرازی سفیر کانادا در کابل ضمن ابراز آمادگی کشورش در تربیه پلیس در قندهار که به شیوه جدید آموزش خواهند یافت گفت کانادا تا به حال 100 میلیون دلار در قندهار به مصرف رسانیده که در تقویت پلیس مؤثر بوده است. آقای کرازی در مورد تربیه و آموزش پلیس خاص در قندهار چنین گفت:
هدف از پروژه پلیس مدل در قندهار این است تا تفاوت، تغییر مثبت و قابل دید را در زندگی باشندگان شهر قندهار و اطراف آن از طریق بهبود امنیت به وجود آورد.
با باور سفیر کانادا در کابل آموزش پلیس خاص در ولایت قندهار توسط 200 تن از افسران کار آزموده پلیس کانادا صورت می‌گیرد و وزیر داخلی افغانستان نیز تأکید بر آن دارد که این مدل جدید پلیس مسلکی به خاطر در قندهار آغاز شد که این ولایت و ولایت هلمند مواجه به تهدیدهای امنیتی بوده و نسبت به سایر ولایات ناامن‌تر است.
شنیدین که مقامات وزارت داخلی افغانستان گفتند که برای آموزش نیروهای پلیس در ولایت قندهار پروگرام خاص را در نظر دارن. محمد حنیف اتمر وزیر داخلی افغانستان دیروز در یک نشست خبری گفت که این یک برنامه آزمایشی بوده و به کمک کشور کانادا عملی خواهد شد. سفیر کانادا در کابل گفت که برای اجرای برنامه آمادگی کامل دارن و در کوتاه مدت به تعداد 5000 پلیس در ولایت قندهار توسط 200 مربی کانادایی آموزش خواهد دیدن. وزارت داخلی افغانستان از یک موضوع دیگه هم خبر داده و گفته که در ولسوالی غوریان هرات مقداری از مواد مخدر کشف و ثبت کردن. جنرال داوود داوود معین مبارزه با مواد مخدر با پخش یک خبرنامه گفته که در این عملیات 61 کیلوگرم مواد مخدر به دست آمده.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس جمهور امریکا براک اوباما گفته اقدامات جدید جهت وضع تحریمات بین المللی بر ضد ایران در حال اتخاذ شدن است و تا چند هفته دیگر تکمیل خواهد شد. رئیس شورای امنیت ملی روسیه گفته اعلان ایران مبنی بر افزایش تولید مواد سوخت 20% هسته‌ای در داخل خاک ایران شک و تردیدهایی را در مورد اهداف اتمی ایران ایجاد کرده. این بیانات نیکولای پتروشف بعد از او ایراد شد که تلویزیون دولتی ایران اعلان کرد پلان داره یورانیم به درجه 20% در داخل خاک ایران غنی بسازه. قادر حبیب با جزئیات بیشتر.
این اقدام به دنبال عدم توافق میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان بر سر انتقال یورانیم ایران به غنی‌سازی بیشتر به خارج از آن کشور به عمل می‌آید. علی اکبر صالحی رئیس اداره انرژی اتمی ایران به آژانس خبری دولتی ایران ارنا گفته است که تولید مواد سوخت هسته‌ای 20% شروع شده است. برخی از رسانه‌های ایران گزارش دادند که کار غنی‌سازی یورانیم در حضور مفتشین اداره بین‌المللی انرژی اتمی آغاز شده. و این اداره نیز حضور مفتشینش را تایید کرده است. ایران پیش از این اقدام یورانیم را به سطح 3.5% غنی می ساخت، در حالی که برای تولید بم اتم به یورانیم غنی شده 80% و یا بیشتر از آن نیاز می باشد. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران پیش از این روز دوشنبه گفت که دستور رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد به آغاز غنی سازی 20% یورانیم اصلا به معامله مبادله یورانیم ربطه ندارد. در این حال مهمانپرست گفت
بحث این که حالا بعضی از کشورها از جمله آمریکا و فرانسه بخوان رو به قطعنامه جدید بیارن، نظر ما اینه که خیلی کار اشتباهی دارن میکنن. این اقدامات در جهت خارج شدن از بنبست نیست، برای خودشون مشکلاتی رو ایجاد میکنه، برای شرکتاشون محدودیتایی رو ایجاد میکنه و اگر فکر میکنن با این اقدامات مردم ما از حقوق خودشون یک قدم عقب خواهند رفت، کاملا اشتباه میکنن.
آژانس خبری فرانس پرس گزارش می‌دهد که رئیس شورای امنیت ملی روسیه گفته است که اعلان غنی‌سازی 20% یورانیم از ایران شک و تردیدها را در مورد برنامه هسته‌ای این کشور افزایش داده است. در این حال پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است که این کشور می‌خواهد شورای امنیت ملل متحد در ظرف چند هفته قطعنامه‌ای را تصویب کند که زمینه را برای وضع تعزیرات بیشتر بر ایران مساعد سازد.
از جنجال‌های موجود دیپلماتیک بین ایران و غرب شنیدین. از ایران میریم به پاکستان و مشنویم که ملل متحد گفته گروه‌های کمک کننده به پاکستان در جریان 6 ماه آینده به حدود $500 میلیون برای کمک به کسایی نیاز دارند که در اثر درگیری‌ها بین اردوی او کشور و طالبان از خانه‌های خود بیجا شدند. به گفته ملل متحد در اثر عملیات سال گذشته اردوی پاکستان حدود 1.7 میلیون نفر از دری سوات بیجا شدند که حال دوباره به منطقه برگشتند، ولی بدتر شدن اوضاع امنیتی در نقاط دیگه منتج به سیل از بیجا شده های جدید داخلی در داخل پاکستان شده. بر اساس تخمین ملل متحد 1 میلیون پاکستانی در حال حاضر در داخل او کشور بیجا هستند. شنونده عزیز، قبل از اینکه مرور بر روزنامه های بین المللی داشته باشیم، خبرنگار رادیو آزادی از بغلان میحال در خط تلفن با ماست و کدام خبر داره. آقای غزالی سلام و صحبتان خوش، بفرمایین چی خبرهای نو است؟
سلام دارون جان، صبح شما هم بخیر. من دقایق پیش تماس تلفنی که با جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بغلان داشتم که در ساحه بغلان به طرف در ساحه سالنگ شمالی به طرف سالنگ جنوبی روان بودن، و گفتن که عملیه نجات رجه کارش آغاز شده، حدودا 600 نفر از زیر آوار زخمی کشیدن آوردن به طرف پلخمری و ضمناً دکتر شاپور رئیس کلینیک سی خنجان که نزدیک به محل حادثه است، او گفت که ما تقریبا 20-25 نفر زخمی داشتیم و 5 نفر شهید. از اونجا آورده بودن زخمی تداوی شد و شهیده هنوز هم در شفاخانه موجود است.
بله، یک دنیا تشکر آقای غزالی، خبرنگار رادیو آزادی در بغلان بود که تازه ترین جزئیات در مورد حوادث هولناک سالنگ به ما داد. شنوندی عزیز، مقامات افغان گفتند طوفان‌های شدید و برف کوچ در شهرهای سالنگ بیش از 60 نفر به کام مرگ برده. محمد حنیف اتمر وزیر داخلی افغانستان گفته که اجساد 24 نفر تا دیشب از زیر برف ها کشیده شده بود، ولی خطری وجود داره که 40 تن دیگه هم حداقل 40 تن دیگه در حوادث جان داده باشن. وزرای دفاع و داخلی افغانستان ناوقت دیروز کنفرانس مشترک خبری در کابل گفتند که عملیات نجات در منطقه شب و روز ادامه داره و رای سالنگ تا امروز به روی ترافیک گشوده خواهد شد. وزیر دفاع افغانستان جنرال رحیم وردک گفت برای بازگشایی که رای سالنگ نیروهای اردوی ملی، پلیس ملی و نیروهای آیساف مشترکاً کار میکنن.
فرون را پده خواب پیواد که هر گرد که واور و باران ورد دیدی و چه شدیدتری نهاد داشته در سالنگ منطقه ده، چه در فرون را پده خواب افغانستان امنیتی ارگانون و در یوبل په دیر نجده هم غاقی سره پده حق را خلی زلی کردی چه خبل حوادوال تا نجات ورکا تقریبا 2500 نفر نجات مونده لیدی او د نجات فعالیت اوس هم دوام داری، لارم خلاص شی او زمینم که خدای ناخواسته یو څه نور د موږ وادوال د برفکوچ لاندې پاتې شوی هغه هم پیدا شی او نجات ورکړی شی.
آقای وردک همچنان گفت که 2500 نفر از حوادث دیروز نجات یافتن و عملیات نجات شب و روز ادامه داره. 250 نفر زخمی شدن و 100 نفر به شفاخانه بگرام منتقل شدن. وزیر داخلی افغانستان گفت حدود 3.5 کیلومتر راده ای منطقه در اثر طوفان دفتنی و برف کوچ ها بند شده بود و حدود 200 کیلومتر ایراد تا دیشب پاک شده و کار پاکسازی متبقی ایراد جریان داره. شنوندی عزیز، تازه ترین جزئیات در مورد حوادث طبیعی سالنگ در جریان روز به شما خواهد داشتیم، حتما در جریان روز با ما باشین.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
شنونده های گرامی، قبل از اینکه مرور بر روزنامه های بین المللی داشته باشیم، یک بار دیگر توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. مقامات افغان میگویند طوفان های شدید و برفکوش در شهرهای سالنگ بیش از 60 نفر را به کام مرگ برده است. عملیات وسیع نیروهای ائتلاف در ولسوالی مارجع ولایت هلمند همچنان ادامه دارد. مقامات وزارت داخله افغانستان میگویند برای آموزش نیروهای پلیس در ولایت قندهار برنامه خاص را در نظر دارند. رئیس جمهور آمریکا میگوید اقدامات جدید جهت وضع تحریمات بین المللی بر ضد ایران در حال اتخاذ شدن است و تا چند هفته دیگر تکمیل خواهد شد. فرانکو فراتینی وزیر خارجه ایتالیا میگوید نیروهای بسیج در ایران دیروز تلاش کردند بر سفارت ایتالیا در تهران حمله کنند. فراتینی که دیروز در صنایع کشورش در روم صحبت میکرد گفت چون این حملات اخیراً بر سفارتهای فرانسه و هلند در تهران نیز صورت گرفته است. ملل متحد میگوید گروه‌های کمک کننده به پاکستان در جریان 6 ماه آینده به حدود $500 میلیون برای کمک به کسان نیاز دارند که در اثر درگیری‌ها میان اردوی آن کشور و طالبان از خانه‌هایشان بیجا شده‌اند. حزب یولیا تیموشنکو در اوکراین میگوید نتایج انتخابات روز یکشنبه را به چالش گرفته و موضوع را به محکمه می‌کشاند. و ایالات متحده این موضوع را رد کرد که گویا تضاد نظرها با مسکو روی سیستم دفاعی راکتی آمریکا در اروپای مرکزی از رسیدن به یک توافقنامه در مورد اسلحه اتمی دو کشور جلوگیری خواهد کرد. ساعت 7:57 دقیقه صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی را میشنوین. زرغون منگل هستم. یک دنیا تشکر که با ما بودین. حال همکارم سید سمی عباس مروری داره به روزنامه‌های بین‌المللی.
روزنامه واشنگتن تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان عدم اعتماد بر صندوق‌های مالی در افغانستان که در بخشان می‌نویسد. در کنفرانس بین المللی لندن به ابتکار و پیشنهاد صدر اعظم بریتانیا گوردن براون صندوق دیگر مالی ترتیب گردید برای تأمین مصارف جذب طالبان به جامعه. اما روزنامه می‌نویسد افغانستان به صندوق‌های مالی اعتبار نیاز ندارد، بلکه نیاز به جلب اعتبار به این صندوق‌ها دارد. روزنامه می‌نویسد ایجاد صندوق مالی در افغانستان پدیده نو نیست و قبلا هم 4 صندوق مالی اعتبار در این کشور وجود داشت: صندوق اعتبار مالی اردوی ملی، صندوق مالی قانون و نظم، صندوق مالی مبارزه با مواد مخدر و صندوق مالی بازسازی افغانستان. روزنامه افزود از این رو چیزی که در افغانستان کم است صندوق های مالی نیست، اما اگر به فعالیت این صندوق ها نگاه شود با وجود جمع‌آوری میلیون ها دلار این صندوق خانه توانستند تحول چشمگیر را در جامعه افغانستان بار آورند. صندوق مالی تقویه اردو در سال 2007 تشکیل گردید ولی امروز این صندوق خالی است. صندوق مالی حمایت از نظم و قانون توانست 10 کشور کمک دهنده را جلب کند، ولی به غیر از آمریکا و اتحادیه اروپا کمک دیگران ناچیز می باشد. صندوق مالی مبارزه با مواد مخدر در سال 2005 تشکیل شد و هدف نهایی آن جمع‌آوری $900 میلیون بود، ولی بعد از 5 سال تنها $100 میلیون به دست آورده است. بنویسه روزنامه یگانه صندوقی که تا حدی در کار خود مؤثر بوده است صندوق مالی بازسازی می باشد، زیرا مؤسسات بزرگ مانند بانک جهانی به آن کمک می کند. از این رو روزنامه می افزاید ساختن و اعلان تشکیل صندوق های کمکی برای افغانستان آسان است ولی جذب سرمایه برای آن مشکل. به این معنا که اعتبار بر چنین صندوق های مالی وجود ندارد و شاید صندوق نو تأسیس برای جذب طالبان هم به همین سرنوشت دچار گردد. روزنامه لس آنجلس تایمز در شماره اخیر خود می نویسد قوای بین المللی از جمله قوای آمریکا در عملیاتی که تازه شروع می کنند به امنیت اهالی ملکی توجه می کنند، زیرا آنها اهمیت دفاع از اهالی ملکی را در هدف رسیدن به پیروزی درک کردند. به نوشته روزنامه به همین دلیل است که قوای آمریکایی قبل از عملیات مارجه هر روز در این منطقه ورقها را پخش کرده و به مردم معلومات می دهند که به زودی عملیات در اینجا شروع می شود و آنها باید محل جنگ را ترک کنند. این درست است که یک تعداد مردم خانه های خود را ترک می کنند، اما شمار دیگری به خاطر مشکلات متعدد از جمله سرمای زمستان،